یعنی مقامات قضایی و اجرایی همزمان میره. البته رونوشت به خود معاون محترم پیشکجرم قوه قضاییه هم جهت استهزار که ایشون در راستای دستوراتی ایشون کار دار انجام میشه استهزار داشته باشن که همیشه هم نتیجه رو از ما میخوان. خب این گذاشته شد، شما ببینید چند تا مقام قضایی، بعد از نایی اینا دستور میخوره این نامه، بلافاصله رئیس سازمان جنگل‌ها خودشون به 4 تا مقام در سازمان ارجاع دادن، بعد رفته بودن اونجا دیدن بله این گزارش صحیحه، فلانی شروع کرده به ساخت و ساز. بعد جالب این بود جناب امامی، جالب این بود که اونجا گفته بودن چطور شده که یه مقام قضایی در تهران متوجه شده که اینجا داره یک زمینخواری اتفاق میفته و مثلا رئیس سازمان جنگل‌های شهرستان متوجه نشد. دیدن غیر از این مورد گزارش 5-6 مورد دیگر هم هست که جلو اونها هم گرفته شد. ببینید تشکیل پرونده.
جالبه.
یعنی دادستان محترم، بله دادستان محترم شهرستان
در هزینه سری در بله نیرو
نگاه کنید این پرونده نمیشه برای خود دستگاه قضایی.
بله.
اگر این جابه الان بحث ما البته از زمان که اجازه فرمودید من 10-11 تا اولویت رو بگم که امسال در دستور کار ماست که اگر پیاده بشه جناب امامی. الان این بس نگاه الان آماده، ما بستر آماده کردیم. میگم خدمتتون که باید چقدر افراد دیدبان نیاز داریم که بیان تو سامانه، اینا خود مردمن. نگاه کنید این مثالی که زدم، این پرونده به دستگاه قضایی دیگه نشد، یعنی نیومد پرونده یه ساخت و سازی انجام بشه بیاد که ما چند سال طول بکشه رأی بدیم بعد بگیم حالا برو خراب کنید. بعد طرف مجرم نشد، اون طرف هم براش دیگه پرونده تشکیل نشد.
بله.
بعد ببینید که تو کلانتری هم پرونده تشکیل نشد، یعنی از اون اراضی ملی و دولتی هم محافظت شد، یعنی با یک کار پیشگیرانه. خب بعد شما همین اگه فرض کنید در کل کشور
الان ما یه چقدر نفر پیامک داریم که از اطراف تهران و لواسان دماوند رو دهن که اصلا دیدین داره مثلا میگه ما دید دارن مسئولین خراب میکنن، میگه اینا کجا بودن ببینن چه دیدبانایی بوده که این چه هزینه‌ای بتونه، خب چرا خراب میکنید حالا که ساخته جریمه. خیلی از پیامک ما راجع به مواردی بود که چرا بیت المال داریم حد به حال پول مردم ساخته ساز شده بنا خورده و این اتفاقات. این چیز زیبایی نیست که جلوه زیبایی بشه، ما با قاطعیت داریم قانون اجرا میکنیم.
این ما
دو پهلو زنید زشتیش هم برجسته تر از زیباییشه که
بطن.
ما داریم اجرای خوش میکنیم.
اگر همین جلوش گرفته بشه نگاه این سوال
مذموم این موضوع بله
کال دغدغه هم داشتن و درستم هست. نگاه این جلوگیری میشه دیگه، شما نمیاد بسازه که بعد کسی بیاد بگه خب این چند طبقه ساخته
در راستای همین تقویت ابتکار عمل جناب
بیام کار غیر قانونی شو حالا بگیم اشکال نداره شده. نه ما میگیم الان با سامانه سجام الان ما یه نفر جناب امامی بزرگوار ما یه نفر در تهران گذاشتیم، یک کارمند فقط و فقط روزانه کارش رو چک میکنیم که ایشون کارش همینه پیشگیری از همین
حال مسائل تصرفاتی که فرمودید.
بله تصرفات کالا عمدهش همین زمینخواری اینا
به منابع
هست.
ملی و طبیعی
بیاد ما میخوام چیکار کنیم، ما میخوام بگیم که آقای محترم همین کارمند عزیز ما همکار عزیز ما شما در هر شهرستان با آمارم میگیریم کدوم یکی از استانهای ما و شهرستان ما زمینخواری توش بیشتره.
حالا یه سوال اینجا پیش میاد.
بله. اینو من تکمیل بکنم.
بله بله خوش.
کدوم عذرخواهی میکنم کدوم جا بیشتره؟ بعد حداقل در اون شهرستان حداقل 10 نفر رو 10 نفر رو انتخاب کنیم، یعنی از خود مردم تشویق کنیم بیان به عنوان دیدبان ثبت نام بکنن خودشون. بعد بگیم خب حالا شما دیگه نیاز نیست به جرایم دیگه اینا رو گزارش کنین، ما نمیخوایم. فقط تو این شهرستان اگر جایی آموزش شدم جام امامی بعد که انتخاب شدم
بله،
آموزش قوی
آموزش بله.
چطور گزارش بنویسن؟ دقیق ترین گزارش چطوریه؟ بعد چطور عکس بگیرن؟ چطور این گزارش رو مستند سازی بکنن؟
درست.
چطور صحت سنجی بشه گزارش؟
راستی
و بعد ما راستی آزمایی و بلا فاصله ما در اختیار مقامات بذاریم، یعنی عرض کردم خدمت تو طبق دستور جامعه الفرد الان 2-3 روز قبل ایشون نامش امضا فهم به این 5 تا رئیس کلی که در استانه که عرض کردم که بلافاصله این گزارش سری که سه سنجی شد میره تو کارتابل آقای دادستان، آقای دادستان با یه دستور سری جلوشو میگیره. میگیم بعد باید این کار این بزرگواران در این شهرستان ها و استانهایی که ما مبتلا به تصرف غیرقانونی هستیم اینقدر قشنگ امسال پیاده بشه که پایان سال آقای امامی جان اگر این کارو نکنیم بازم افزایش ورودی داریم.
بله.
بگیم امسال مثلا اینو ادمن داریم در میاریم که در سال 97 زمینخواری یا همون تصرف غیرقانونی اراضی ملی و دولتی در مثلا این استان چقدر بوده، حالا هنر سامانه سجان باید این باشه. او فرمایش از تاتولیسی ملاحظه فرمودید تو دو سه جلسه ایشون خیلی با ظرافت و با
دو سه جلسه هم تاکید کردن
بسیار زیبایی که داشتن، فرمودن کاهش ورودی پرونده باید اتفاق بیفته. ما بگیم که خب این استان مثلا 200 تا زمین خاری داشته، سامانه سجان باید 200 تا رو کاهش بده، یعنی مثلا نصف کنه به یک سوم برسونه و نداشته. اگر به اینجا رسید قطعا اون کاهش اتفاق میفته و از جوانب گوناگون با این شیوه که این نبوده جناب آقای
تفاوت معنادار بین
نگاهی قوه قضایی این کار رو نداشته.
بله من در جریان هستم میشه. که ابتکار جدیدی است. بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. تنفسی بدید شنوندگان گرامی. شما شنونده برنامه آوای قانون هستید. مفتخریم که میزبان میهمان گرامی باشیم که در این حوزه، در حوزه معاونت پیشگیری مردمی، چون مدیر کل پیشگیری مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه هستن. و اگر نظری دارید، پیامکی دارید با 30,000 و تلفن 2265-2285 با ما در میون بگذارید. موضوع پیشگیری و این الفاظ و ادبیات معمولا خیلی تکرار شده در سمینارهای مختلف. انشاءالله با حضور ایشون میخواییم به کاربرد و میدانی بودن این موضوع بپردازیم. بریم موسیقی بشنویم، برگردیم در خدمت شما هستیم. مردم خوب کشور و شهروندان گرامی در سراسر این آب و خاک مقدس، مجدداً عرض ادب و احترام داریم. موضوع برنامه آوای قانون امروز ما راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم و معرفی بررسی میدانی سیستم جدید سجام که با حضور آقای دکتر رفاهی خواهیم پرداخت. آقای دکتر، اولویت‌هایی دارید؟ حالا هر جرائمی، هر موضوعی باشد و مردم پیامک میدن که مراجعه به چه مواردی بایستی عمل بکنیم؟
بله 10-11 تا موضوع هست که به عنوان اولویت مشخص شده که ویژه کار بکنیم و برای هر کدوم از اینها ما در مرکز یک کارمند گذاشتیم که فقط و فقط اینو در سطح کشور عملیاتی کنه. تو استانام همینطور داره پیگیری میشه و تو این 5 تا استانی گفتم اولویت هست. شنبه جلسه بسیار مهم می‌داریم که از استانا دعوت کردیم که سریع شروع بکنن، فرصت ماه رمضان هم از دست دادیم و در استان‌ها سریع شروع بشه. این اولویت‌ها اینا هستن که یکی جرایم علیه منابع طبیعی، عرض کردم با توجه به اولویتی که داریم بحث تصرف غیرقانونی اراضی ملی و دولتی و زمین‌خواری است. خدمت شما عرضم که بحث جرایم علیه مفاسد اقتصادی است، مفاسد اقتصادی. آیا احتکار با توجه به شرایط اقتصادی کشور در چند ماه اخیر چه نفری است که داره احتکار میکنه؟ چه شخصی است داره گران فروشی عمده انجام میده؟ چه شخصی است که ابر بدهکار بانکیه؟ در کجا به کسی، خدمتتون عرض کنم که با رابطه و رانت دارن یه امتیاز میدن، سوء استفاده از مقام و موقعیته. بحث مهم دیگر پیشگیری از مفاسد اداری مالی است. جناب امامی، ما مصممیم
سوء مدیریتی هر فساد اداری جرمی است، پس این بحث اداری داره.
ما در قوه قضاییه تصمیم گرفتیم، مصمم شدیم که انشالله به حول قوه الهی و با توجه به تاکیدات ریاست معظم قوه که ملاحظه فرمودید، باز در همین چند تا سخنرانیشون به بحث فساد اداری اینا اشاره فرمودن، فساد به طور کلی، لذا مصممیم که مفاسد اداری مالی رو با این سامانه. جناب امامی، کجاست که آیا کدوم، چه شخصی، چه نهادی، چه کسی است که داره این کار انجام میده؟ اینا بسیارشون در گمنامیه.
بسیار خوب، بریم تلفنی ارتباط پیدا بکنیم با شنونده گرامی. من سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
الو
سلام بر شما.
الو سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی محبت، خیلی محترم،
خوبه، زنده باشید. خوبه شما، عرض سلام، خسته نباشید. دارم خدمت کارشناس محترم یه سوال خدمت ایشون داشتم.
بله.
در مورد اینکه می‌خواستم ببینم که مثلا پیشگیری کنن از این چک‌هایی که واقعا صادر میشه داخل بازار. من این مشکلی برای خودم پیش اومده، اینکه الان چندین سال، تقریبا 10-12 سال پیش، یک بنده خدایی از من اجناس مختلف رو میبرد و به من چک میداد. من مراجعه کردم به دادگاه برای اینکه این چک رو وصول کنم اینا، بعد از 10-12 سال پیش، چون اون زمان کد ملی چیزی در کار نبود. وقتی که متوجه شدم که کد ملی هست و میشه از راه کد ملی توقیف انبار گرفت و شخص رو پیدا کرد، مراجعه کردم. خود شورای حل اختلاف یک نامه داد به اداره ثبت احوال.
بله.
که شما میتونید اسناد سجلی ایشون رو با توجه به اون محتویاتی که خودتون میگید و داخل چک هست پیگیری کنید و کد ملی رو بیرون بکشید. وقتی که مراجعه کردم به اداره ثبت احوال، اداره ثبت احوال پاسخ این استلام رو اینطوری داد که اصلا فردی به این نام وجود نداره و کلیه این مطالبی که هست همه جعلی است. الان من موندم که واقعا میخوام برم مثلا شورای حل اختلاف بگم که آقا مثلا این ثبت احوال که چنین پاسخی رو به من داده، آیا باید اون بانکی که ایشون حساب بله حساب جاری باز کرده باید پرونده ایشون باشه یا نه، باید کپی شناسنامه باشه یا نه، باید اون ضامنی که اومده یا اون معرفی که اومده ایشون رو معرفی کرده به بانک باید باشه یا نه، باید اصلا با من همکاری کنن یا نه. این اگر لطف کنم پاسخ خوب باشه ممنون.
خیلی متشکرم. خیلی جناب علی از کجا تماس میگیرید؟
من حسینی هستم از عراق.
بله بله، خیلی متشکرم جناب حسینی. بسیار ممنون. دستتون درد نکنه. پاسخ جناب قاضی دکتر رفاهی رو
خواهش خدمت شما عرضم که بنده به این شنونده محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم که زحمت کشیدن تماس گرفتن. نگاه، در این موضوع به نظر من دو تا بحث باید مد نظر باشه. من خواهشم از همه عزیزانه که قبل از اقدام، یعنی شما چک میگیرید، اگر این دقتی که ایشون کرد که بعد این کیه راز هویت اینا، قبلش یه ذره دقت میکرد. به ویژه چک هایی که مبالغ بالا دارن، زمانی که نمیشناسیم جناب امامی، یه زمانی طرفو میشناسیم، کارمند دولت فلان، طرفی که ما نمیشناسیم، مبلغ چک هم مقدار قابل توجه هست، مطمئن بشیم و بعد مثلا این بپذیریم و قبول کنیم اعتبار طرف رو و هویت طرف رو. نکته بعد که در پیشگیری همینه، یکی از مشکلاتی که الان تو جامعه ما هست، من همینجا اینو با صراحت اعلام میکنم که خیلی از عزیزان ما که تو چاله میفتن، مشکل برخورد میکنن، قبلش پیشگیری انجام نمیدن. یعنی روزانه شاید باور نکنید به ما خیلی زنگ میزن، آقا من رفتم چینی معامله کردم، بعد حالا چی مشکلی پیش اومده، رفتم چینی اقدامی کردم، چینی کاری شده. میگم شما همین تلفن رو چرا قبلش نزدید؟ یعنی شما میخوای یه معامله انجام بدی، برو بده به یه دست مشاور محترم، یه وکیل با تجربه، بله، بری به یه وکیل با تجربه و بعد مثلا اگه تایید کردن که از همه جهت این معامله هیچ مشکلی نداره، شما امضا کن با خاطر جمعی.
پس پیشگیری خیلی وسیع دامنه،
خیلی وسیع است. در این زمینه هم اینطوری، یعنی ایشون کاش این دقت رو قبل میکردن. الانم که حالا فرمودن جعل شده، بله. بله ایشون خب چون جعل شده دیگه، به نظرم بس مطالبه وچه چک تنها مد نظر نباید باشه، باید به دادسرای مربوطه مراجعه بکنن، شکایت کیفری مطرح بفرمایند بابت جعل و چک رو به ایشون دادن. یه جرم دیگه هم اتفاق افتاده به نام استفاده از سند مجعول.
بله.
اگر جنسی هم به اون طرف در ازای چک دادن، کلاهبرداری هم اتفاق افتاده، یعنی حداقل تا این لحظه سه تا جرم باشم، کلاهبرداریش که سنگین هم هست، اینجا شکایت بکنن، اونجا دیگه اون مقام محترم قضایی، همکار محترم ما، از بانک مربوطه میتونن استعلام بکنن، بله،
تحقیقاتی تو این زمینه،
تحقیقاتی انجام بدن، از بانک استعلام بکنن که چه کسی احراز هویت کرده، بعد احراز هویت شده هستن نشده، بعد چه کسی معرف بوده، اونا رو تو بحث قضایی این مقام قضایی میتونه انجام بده.
بسیار متشکرم. بریم بشنویم آیتم پایانی برنامه رو که پاسخ به سوالات حقوقی شما شنوندگان گرامی است.
من جناب خواستم فقط ازتون سوال کنم که حالا خیانتی انجام میشه، از نظر حقوقی چطور میشه ازش دفاع کرد، چطور میشه حقو گرفت و چطور میشه که برید حالا در مورد چه شکایتی رو اعراض بکنی و شما بگی که مشکل چیه و من چطوری میتونم از خودم دفاع بکنم که همسر من، و ثابت شده باشه البته که همسر من به من خیانت کرده و من مورد ظلم قرار گرفتم و از نظر قانونی برای من چی کار میتونه انجام بدن؟
ارژنگی هستم، رئیس شعبه سی دادگاه تجدید نظر استان تهران. ببینید، ما در حوزه موازین حقوقی میگیم که اصل شخصی بودن جرایم و مجازات ها. عموما در حوزه مسائل خانواده ما وقتی از خیانت صحبت میکنیم، خیانت اگر بخوایم مستاقی توصیفشو بگیم، همین ارتباطات نامشروعه. طریق اثبات اگر واقعا به صورت ادعا باشه که بدون دلیل باشه، بنابراین این به جایی نمیرسه. بنابراین شیوه کار عموما اینه که اگر این ارتباطات نامشروع گسترده هست، پلیس امنیت اخلاقی و مواردی که نیروی انتظامی در این حوزه مداخله میکنه. اگر از این طریق به اثبات برسه، به نظر میاد که اون مواردی که در قانون مدنی در باب سوء رفتار و اگر این منجر به تشکیل پرونده قضایی و موجب محکومیت بشه، نسبت به اون تحقق شرطی که به جهت محکومیت‌های حبس که طولانی باشه، بیش از 5 سال باشه، اون شرط ضمن عقد محقق میشه که برای درخواست طلاق از ناحیه زوجه. اما اینکه ما بگیم که در این حوزه به جهت اصل شخصی بودن جرائم و مجازات ها درخواست شکایت یا شکوایی از ناحیه زوجه در این خصوص پذیرفته هست یا خیر، عموما رویه قضایی ما در حوزه رسیدگی های مقدماتی در دادسراها به این شکایت ها رسیدگی میشه.
بله، پس حق خانم ها محفوظ خواهد ماند. متشکرم.
خب، متشکرم از جناب دکتر فردین ارژنگی، قضات از قضات محترم عالی تجدید نظر. خدمت شما عرض شد که با دقایق پایانی برنامه بپردازیم به خیلی سریع و تیتروار به اولویتی که جناب عالی اشاره فرمودید.
بله، خواهش. عرض کردم که در سامانه استجام قوه قضاییه به اصطلاح چند تا مورد اولویت هست. خب، جرایم علیه منابع طبیعی گفته شد، جرایم علیه محیط زیست، در باب محیط زیست، تو بحث مفاسد اقتصادی، بحث پیشگیری از جرائم و آسیب‌های فضای مجازی، بحث موارد نقض حقوق عامه جناب امامی. خب میگن دادستان باید پیشگیری کنه از موارد که نقض. خب دادستان از کجا خبر بشه که کجای کشور حق عامه ضایع شده؟ این باز مردم میدونن. اگر اعلام بشه، ما به غیر فوریت تو کارتابل دادستان شهرستان میذاریم که سریع جلوشو بگیره. کار قشنگی اگر مردم همکاری بکنن. بحث پیشگیری از تهیه و تولید مواد مخدر و روانگردان، این یکی از اولویت. پیشگیری از تهیه و تولید و توزیع مشروبات الکلی، خدمتون عرضم که بحث مفاسد اداری مالی هم که خدمتون عرض کردم، بحث قاچاق کالا و ارز، اینا اولویت هاییست که در سامانه مشخص شده. و عرض کردم ما کاری که باید انجام بدیم، آقای دکتر الفت فرمودن که در کل کشور نیاز داریم که حداقل 1,500,000 دیدبان پیشگیری داشته باشیم. خود مردم بیان.
پس این هجنی، این مت یا زمه، نمیدونم، این حجم بالایی،
حجم بالایی است. خب اگر میخواید جای مامی، ما میخوام کاهش بدیم.
بله بله.
اگر میخواد اینها این که مهم است،
تعداد حاکی از اینه که سرعت برای بله. کاهشش بس.
الان قریب بیش از 70,000 نفر خوشبختانه ثبت نام کردن و قریب 7,000 گزارش واصل شده که ما تا دیروز همین گزارشات رو بررسی کردیم و داریم به دستگاه‌های مختلف ارسال می‌کنیم.
بله. خانومی به نام خانم حسن زاده بله. از تهران پیامک دادن که با رفتارهای ناشایست عوامل، مثلا گشت، عوامل پلیس، حالا بعضا زمینه که حالا خسته نباشید میگیم و دوستان پلیس در هر کجای این کشور هستن، خدا قوت میگیم و امنیت و واقع اقتدار خودشونو دارن در راستای منافع ملی و منافع عمومی اعمال میکنن، ولی به هر حال چون دیکته زیاد می نویسن، به هر حال احتمال داره که چند تا غلط هم داشته باشم. خیلی بیمکایی داشتم راجع به این موضوع، به کجا مربوط میشه. ما تو بحث گشت ارشاد و این موارد خیلی از پلیس ها درست برخورد نمی کنن. اساسا این پیشگیری بهتر نیست که ما بذاریم تو ماشین رو ببریم؟ قوه قضاییه چرا ساکت راجع به این موضوع؟ این موضوع تا کی باید همینجوری ادامه داشته باشه؟ ببرن حالا اونجا هم آسیب های خاص خودشو داره، چه پس لرزه هایی داره بر خانواده. حالا گاهی موقع میبینیم که بحث ها رو خیلی مطرح میکنن که خیلی جلوه زشتری بعضی از خانوم ها بیشتر، چون مال من خانوم ها هست بیشتر، که خانومی هست که به شدت زننده در واقع هست، ظاهره اون کاری ندارن، ولی خانومی دیگه است که برخوردهای ناشایست. اصلا این کار کار پلیس به نظر شما، پیشگیری در زمینه حالا حجاب و مباحث اینجوری تو مسائل در واقع ظهور اینجوری داره، چه برنامه‌ای داره قوه قضاییه؟
بله البته خدمتتون عرضم که به سلام در باب حجاب و عفاف که فرمودید، اخیراً یه طرحی آماده شده و دستگاه‌های مختلفی درگیر اون طرح هستن. صحبت اینه که اون طرح از همه جوانب بررسی شده و همه دستگاه با هم تر رو پیاده کنن، دستگاهی تکبودی حرکت نکنه. یک کمیته حقوقی هم جناب امامی برایش تشکیل دادن که حالا بنده و آقای دکتر مسعودی فر، آقای دکتر الفت فرمودن که تو اون کمیته شرکت بکنیم. فردا اولین جلسهش تو وزارت کشور اتفاقا که اونجا صحبت بکنیم. بعضی از این مسائلی که حالا جناب عالی هم اشاره فرمودید یادداشت شده که ما تو اون کمیته در فردا مطرح بکنیم که
نظام
تمام
زیبنده نیست
اقدامی که انجام بشه. البته خب زمینی که باید از شهروندان عزیز به ویژه بانوان محترمم تقاضا بکنیم که حجاب اسلامی رعایت بکنن، موازین شرعی و قانونی به ویژه در ملای عام رعایت بشه، ولی متقابلا اقدامی هم که صورت میگیره باید بر طبق موازین قانونی باشه و اقدامات دقیقاً منطبق با قانون. عرض کردم این کمیته
موضوع بسیار پیچیده
در
از این موارد،
بله، بسیار بسیار
فرهنگی، بسیار
داره که در
روانی، روانشناسی
دو دقیقه نمیشه. بله،
برخورد پیامبرگونه و برخورد الگوهای دینی ما، انسان‌ها و علمای بزرگ ما که با برخورد غیر مستقیم چه درسایی رو
بده. حالا البته این کمیته حقوقی عرض کردم که تشکیل شده، فردا اولین جلسه است که اون مواردی که از جمله موردی که اشاره فرمودید مطرح
شد. اتاق فکر بسیار با ارزش و اثرگذار باشه. یه شنونده گرامی که تلفنی صحبت می‌کردن هنوز پشت خط هستن، انگار باز دوباره برگشتن.
بله.
سوالی دیگری دارن. بله. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
الو.
سلام. بفرمایید، خواهش.
سلام، خسته نباشید. ببخشید من باز مزاحمت
باشم.
من داشتم صحبت می‌کردم، تلفنم یک طرفه قطع شد از سمت من. از آقای دکتر می‌خواستم سوال کنم که در مورد این چک‌هایی که صادر میشه، حالا در حد یک پیشنهاد، اصلا می‌خوام ببینم یه چیزی بار قانونی داره یا نه، که ما وقتی که چک را تاریخ سررسید رو می‌زنیم، قسمتی از چک باشه که تاریخ صدور هم نوشته شده باشه، که این تاریخ صدور خودش اثبات خیلی چیزها رو راحت می‌کنه، که مثلا این معامله باره کی بوده. می‌خوام ببینم چیزی بار حقوقی داره یا نه.
بله، خیلی متشکرم. این دیگه برمیگرد به شکل
خیلی متشکرم. بله، از دقت این شنونده عزیز. بله، به نظر بنده یقید دو تو بله بعضی از مواقع فرمود چک، البته باید در از چک رو اختراع کردن که به روز، یعنی شما الان
جلوگیری از حمله فیزیکی،
بله، حمله فیزیکی بود که شما بلافاصله در تجارت و سرعت همیشه ملاکه داشته باشیم. ولی خب عمدتاً چک‌های ایران بیشتره، شاید بتونیم بگیم 70-80% شاید در صورت وعده صادر میشه و معمولاً به روز اقدام
میشه. خیلی ظریفی بود از آزاد چک.
لذا بعضی از مواقع درست گفت فرمودن که تاریخ صدور چک با تاریخ مندرج در متن چک متفاوته. به نظر بنده حداقل در دو راه کار میشه راحت اینو داشته باشین که بعد اگر به مشکلی پرونده چی شد پیگیری کنیم. یکی این که بعضی دوستان یه معامله میکنن،
ثانیه پایانی برنامه است میکنم.
آره، من به اصطلاح میتونی
ارز کنم که چند ثانیه. بله،
مثلا در معامله کردن
دیگه تقریبا دیگه
معامله کردن، در معامله گنجانده بشه که چک مثلا الان داده شده
به تاریخ خاصه...
یکی هم که امضا کی میکنن.
بله، بسیار
شهروندان امضا کی میکنن، زیر امضاشون تاریخ.
بله بله، بعضی ها در این خیلی متشکرم. وقت ما تمامه. بنده اکبر حسینی امامی، افتخار داشتم در مقابل شما مردم خوب کشورمون باشم با حضور آقای دکتر رفایی. خیلی متشکرم، تا سلام دیگر، خدایا رو نگهدارتون باشه.
ممنونم از همراهی شما عزیزان. آوای قانون رو با هم شنیدیم، امیدواریم که مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. اما برنامه‌ای که برای این ساعت شما خوبان در نظر گرفتیم عنوانش هست سرای معرفت.
سرای معرفت. اگه قرار باشه به یک آدم نمره بدید، اول به رفتار و اخلاقش نگاه میکنید. بعد اگر رفتارش به دلتون بشینه، میگید خوبه یا بده. اصلا خوب بودن و بد بودن آدم ها، دوست داشتن یا دوست نداشتن اونها، بستگی بسیار زیادی با رفتار و اخلاقی که اونها به ما نشون میدن داره. چون همین رفتار و اخلاقی که میتون اونها رو پیش ما محبوب کنه یا از چشم ما بندازه و باعث بشن دوستشون داشته باشیم یا از اونها متنفر بشیم. حسن خلق یا اخلاق نیکو داشتن یکی از صفتهایی که آدمها رو عزیز میکنه، هم برای مردم هم برای خداوند. با هم صحبتهای حضرت آیت الله سید رضا فاضلیان رو در باب اخلاق در خانواده میشنویم.
معاشرت شبهناک یه هم قضای شبهناک، این دو چیز سبب می شود که اخلاق خانواده روش پیدا نکنند، بلکه سیر قهقرایی بکند و اخلاق ضد اسلامی پیدا بکنه. اینجوریه، اگر این دو چیز مراعات بشه رشد پیدا می کند، مخصوصا به زمینه تعلیم اعتقادات و اینکه پدر و مادر در جامعه که هست خودش را مسئول تربیت روح هم بدانه، یعنی بدانه آقا اولاد هم هست، تنها آقا والده نیست. و به نظر بنده سدی 70 از مردم آقا اولادن، سدی 30 از مردم میشه آقا اولاد نباشن. برای مادی ها زیاد زحمت میکشه و به جایی برسه، ماشین و چه و چه و چه، اما مثلا به اخلاقیات و اعتقادات خبری نیست یا کم خبر هست. این سبب میشه رشد اخلاق پیدا نکنه، عکسش بشه دیگه.
موج اف ام ردیف 89.5 مگاهرتز. این صدای کتاب است، صدای دانایی. یکم تا 14 اردیبهشت. رادیو کتاب، صدای دانایی.
متشکرم از همراهی همه شما عزیزان. روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه شما خوبانیم با برنامه‌ای از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. اما همراهان عزیز، شما که شنونده دائمی این شبکه هستید، کم و بیش با برنامه‌های رادیو گفتگو آشنایید. ما در این شبکه هیچ مسابقه‌ای نداریم و این شبکه جایزه